زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محسن محبتی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین و همینطور اگر کنترل نشود خطرناک‌ترین مریضی ها یعنی فشار خون بالا و هایپرتنشن با هم صحبت بکنیم. گرچه در برنامه زربان و برنامه های صحی بهداشتی به این مسئله پرداخته شده، اما فشار خون یک بحث بسیار مهم، جدی و بسیار شایع هست و متاسفانه در زیادتر از 90% آدم ها این بیماری یک بیماری خاموش، پنهان و مخفی است. یعنی هیچ علامت و نشانی نداره و مردم متوجه فشار خون بالای خودشان نیستند. برای همین می‌خواهیم که در ارتباط که میتونه خود ما میفهمیم بسیار عوارض جدی و خطرناکی داشته باشه اگه کنترل نشه، اگه شناسایی نشه و اگه درمان و معالجه نشه، با دکتر صاحب صحبت‌هایی داشته باشیم. امید است که حتما این بحثا رو با ما پیگیری بکنین، ان شاء الله مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محبتی.
بنده عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون دارم، در خدمت شما هستم.
تشکر دکتر صاحب از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر موافق باشین یک تعریف و بیان مختصری داشته باشین از عملکرد قلب و اهمیت سلامتش، تا بعد ان شاء الله راجع به فشار خون و مشکلات هایپرتنشن با هم صحبت بکنیم.
قلب خب پمپ اصلی بدن است. در واقع پمپی است که جریان خون رو در تمام بدن توزیع میکنه.
بله.
جریان اکسیژن و مواد غذایی رو به تمام بدن میرسونه. طبیعتاً هر وقفه ای در این پمپ بلافاصله همراه با مرگ همراهه، وقفه ای که یه مقدار طول بکشه. بنابراین اهمیت قلب برای کسی پوشیده نیست و قلب بی صدا بدون هیچ توقعی در هر دقیقه داره بین 60 تا 100 تا در هر فردی به صورت نرمال پمپاژ میکنه در تمام طول عمر، که اگر حساب بکنید رقم بسیار بالایی در میاد.
بله.
ولی این قلب عواملی باعث میشه که بیمار بشیم. طبیعتا مهمترین بیماری که برای ما هست در جامعه ما بیماری های عروق قلب هست، یعنی در واقع درگیری رگ های قلب اتفاق. بله. البته یه بیماری شایع هم که در منطقه ما شایع هست بیماری های دریچه‌ای ناشی از روماتیسم قلبی هست، ولی اون حالا در اولویت بعدی قرار داره. بیماری اصلی که شاید نگرانی عمده جامعه ما هست درگیری رگ‌های قلب، تنگی رگ‌های قلب، رگ‌هایی که در موقع جریان خون رو به عضله قلب می‌رسونن که این قلب بتونه پمپاژش رو انجام بده.
بله.
اگه این رگ‌ها دچار درگیری بشن، طبیعتاً اون قسمت از عضله ممکنه از بین بره، آسیب بره، نارسا بشه، ضعیف بشه و به گفته ما به سمت سکته قلبی و بعد نارسایی قلبی و بعد خدای ناکرده به سمت فوت فرد رو پیش ببره.
بله.
طبیعتاً عوامل متعددی هستند در دخیل در این قضیه که باعث بروز در واقع گرفتگی رگ‌های قلب میشن، یا همون آتروسکلروز به زبان علمی، یا تسلب شرائین که گفته میشه، یا همون گرفتگی رگ‌های قلب. یه سری عوامل رو به عنوان عوامل خطر اصلی ما میشناسیم که اینها شامل دیابت یا همون قند خون، فشار خون، چربی خون و سیگار هستند. این چهار فاکتور فاکتور خطر اصلی بیماری‌های قلبی عروقی محسوب میشن. ما بهشون میگیم فاکتورهای خطر ماژور یا ریس فاکتورهای ماژور.
بله.
عوامل خطر دیگه‌ای هم هستند که باعث بیماری‌های قلبی میشن، از جمله چاقی، بی‌تحرکی، مصرف رژیم‌های پرچرب، سابقه فامیلی بیماری قلبی، استرس ها، اینها مسائل مختلفی هستن که میتونه زمینه ساز بروز بیماری های قلبی بشه. طبیعتا گذشت سن هر چه بره بالاتر، در آقایون بیماری قلبی معمولا شایع تر هست، معمولا خانم ها 10 سال نسبت به آقایون دیرتر مبتلا به بیماری قلبی و گرفتگی رگ های قلب میشن.
بله،
اینا عوامل خطر متعددی هستند که زمینه بروز گرفتگی رگ‌های قلبی همون تسلل به شرائین رو فراهم می‌کنن و این می‌تونه زمینه‌ساز سکته‌های قلبی، نارسایی قلبی و مشکلات بعدی قلب برای افراد سالم جامعه باشه.
بله خب آقای دکتر، وقتی از عوامل خطر و ریس فاکتورها صحبت میشه، خب یکی از فاکتورهای عمده و شایع برای مشکلات قلبی همین فشار خونی بالا یا هایپرتنشنه. اینا رو می‌خوایم از همین عامل و فاکتور خطر و که یکی از عوامل مهم، جدی و ماژور یعنی بزرگ خطر و آسیب زدن به قلب هست شروع بکنیم که نقش فشار خون بالا در بیماری‌های قلبی چیست؟
من ابتدا تعریفی از فشار خون خدمت جناب عالی ارائه بدم. فشار خون در هر فردی وجود داره، یعنی یه فشاری باید داخل رگ‌های بدن باشه، خون به رگ‌ها وارد بکنه که بتونه در کل بدن بچرخه و جریان رو برقرار بکنه. ولی این فشار ما یک عدد نرمالی براش قائلیم که میگیم فشار خون نرمال زیر 120 یا همون 12 به اصطلاح سانتی متر یا 120 میلی متر جیوه فشار خون سیستولیک یا همون فشار خون بالا و زیر 80 یا 8 سانتی متر آب فشار خون دیاستولیک یا همون فشار پایین هست. این فشار خون به عنوان فشار خون نرمال هست که همه افراد باید داشته باشن، نباشه معادل مرگ، یعنی فشار خون جریان رگ‌هاش نباشه که خب امکان حیات براش نخواهد بود.
بله،
اما این فشار خون عددش که بالاتر بره از 140 یعنی 14 یا 90 که معادل همون 9 سانتی متر جیوه میشه، بالاتر که بره ما بهش بیماری فشار خون یا پرفشاری خون رو اطلاق میکنه. بین 120 تا 140 و بین 80 تا 90 مرحله قبل از فشار خون بهش گفته میشه. این آخرین تقسیم بندیه که برای فشار خون در واقع مد نظر قرار دادن، به این شکل است: زیر 120 80، 120 تا 140 و بالاتر از 140 90 که فشار خون نرمال، مرحله قبل از فشار خون یا پری هایپرتنشن استیج و پرفشاری خون یا هایپرتنشن. این بیماری فشار خون از این مرحله بعد اطلاق میشه.
بله،
بیماری فشار خون به خودی خود علامتی نداره. این تصوری که وجود داره که سردرد، سرگیجه، حتی فشفش گوش، صدا در گوش یا مسائل مختلفی که میتونه اطلاق بشه که اینها علامت فشار خون هستن، نه. عموما ما میگیم فشار خون رو میگیم سایلنت کیلر یا کشنده بی صدا، چون علامت خاصی این بیماری نداره.
بله،
چرا؟ در موارد خاص اون حملات ناگهانی فشار خون، یا ما ببینیم کریزهای فشار خون که فشار خون به صورت ناگهانی یک افزایش خیلی سریع پیدا میکنه، این میتونه منجر به سردردهای شدید و حالت تهوع و استفراغ و گیجی و تاری دید بشه که این در واقع نوع اورژانس محسوب میشه. فرد مجبور میشه به خاطر وضعیت عمومی بعد به اورژانس مراجعه بکنه.
بله،
ولی بقیه علائم عموما ناشی از فشار خون نیستن. بعضی منابع بین سردردهای پس سری صبحگاهی و فشار خون ارتباطی دونستن، ولی بقیه سردردها ارتباط جدی با فشار خون نداره.
بله خب دکتر صاحب، با توجه به اهمیت و نقش فشار خون بالا و اینکه این مشکل معمولا پرایمری و اولیه است و کدام مشکل خاصی در جسم و بدن وجود نداره، خاموش است، پنهان است، اگر لطف کنین راجع به عوامل و علت هایی که ممکنه باعث بالا رفتن و افزایش فشار خون انسان ها شود صحبت بفرمایید.
بله دقیقاً، فشار خون هم توی جناب علی اشاره کردید، باید بگیم در 90% موارد فشار خون اولیه است که علت خاصی بهش پیدا نمی‌کنه. 10% علل ثانویه هستند. طبیعتاً افرادی بیشتر با دنبال علت ثانویه باشند که فشار خونشون از حالت عادی که الان من خدمتتون میگم خارجه.
بله،
فشار خون اولیه معمولاً شروع فشار خون بین 30 تا 50 سالگی است. شروع فشار خون معمولاً زمینه فامیلی دارند این افراد. اگر غیر از این باشه، یعنی فشار خون زیر 30 سالگی شروع بشه، بالای 50 سالگی شروع بشه، زمینه فامیلی اصلا وجود نداره، یا فرد فشار خونهای خیلی شدید داره، فشار خونهای مقاوم به درمان داره، در این موارد بیشتر باید به فکر علل ثانویه باشیم، یعنی یک علت خاصی وجود داره زمینه فشار خون، مثلا بیماری کلیه، تنگی رگ‌های کلیه، اشکالی در عملکرد کلیه یا مسائل دیگه، اشکال در غده فوق کلیه که منجر فشار خون میشه. بنابراین 90% موارد علت خاصی برای فشار خون پیدا نمی‌کنه.
بله،
و فشار خون‌های اولیه عموما زمینه ارثی و فامیلی دارند، ولی موارد دیگه‌ای مثل چاقی، اضافه وزن، بی‌تحرکی، اینها میتونن زمینه‌ساز فشار خون باشند، یعنی فردی زمینه فامیلی هم نداشته باشه ولی اضافه وزن جدی داره. خود این میتونه زمینه فشار خون رو ایجاد بکنه و باعث ابتلا فرد به بیماری پرفشاری خون بشه.
بله.
تغذیه قطعا اینا جزء عواملی هستن، بی تحرکی اینا جزء عواملی هستن که میتونن زمینه ساز فشار خون در فرد بشن.
دکتر سه، وقتی از فشار خون بالا صحبت میشه بلافاصله ذهن میره به طرف مصرف و خوردن نمک به صورت غیر معمول و زیاد اگه مصرف شوه، در ارتباط معلومات بدین.
ارتباط بین نمک و فشار خون به کسی پوشیده نیست، یعنی قطعا محتوای سدیم، در واقع محتوای سدیم رژیم غذایی که حالا بیشترین سدیمی که ما مصرف میکنیم از طریق همون نمک وارد رژیم غذایی ما میشه، ارتباطی با فشار خون داره. اینو مطالعاتی هم انجام شده، دیدن اونایی که مصرف محتوای نمک رژیم غذاییشون بالاست شیوع فشار خون درشون بیشتر هست، هیچ بحثی نیست.
بله.
ولی برخلاف اون تصور که عموماً تصور گهگاهی توصیه میشه رژیم غذایی بی نمک، نه، ما رژیم غذایی بی نمک نداریم. محدودیت شدید نمک رو به بیماران فشار خونی توصیه نمیکنیم. محدودیت متوسط نمک رو توصیه میکنیم، کمتر از 2 گرم نمک در شبانه روز استفاده بشه.
بله.
بنابراین محدودیت نمک، رژیم غذایی نباید بی نمک باشه. دوستا توصیه عمومی که به بیماران میکنیم میگیم شما غذاتون رو به صورت یه غذای کم نمک درست بکنید. حالا یه کسی فشار خون نداره، خیلی علاقه داره به نمک، اشکال نداره یه ذره نمک اضافه کنه، ولی اون کسی که فشار خونی هست همون غذای کم نمک رو استفاده کنه. بارها بیماران میان اینطور اینقدر بچه‌ها غذامون رو بی نمک میگن که اصلا خوردنی نیست، میشه خوردش. بله، حق دارن، اصلا ما همچین توصیه نمی‌کنیم که هیچ نمکی در غذا نباشه. خیلی وقتا هم دریافت نمک رو از جاهای دیگه باید مد نظر باشه. بعضی داروها، بعضی شربت‌ها، اینا محتوای سدیم خیلی بالایی دارن، باید مد نظر باشه از اون طریق نمک اضافی دریافت نکنه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست میدهیم.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شستن و از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین C است مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محبتی متخصص امراض قلب و عروق در رابطه با اهمیت و ضرورت و عمل کرد ارگان حیاتی و مهم قلب صحبت کردند، عوامل و فاکتورهای خطر اشاره داشتند. از میان عوامل خطر مهم و ماجور یا جدی به فشار خون اشاره شد و راجع به فشار خون هم صحبت‌های بسیار ارزشمند شد که ادامه بحث خواهش میکنم با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در قسمت اول صحبت‌های راجع به مشکلات عمدی قلب و بعد راجع به فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت‌های شد، تعریف فشار خون و شرایط و چیزها صحبت شد. حالا اگه در مورد راه‌های تشخیص و شناسایی این مریضی که گفتین اکثرا هم بدون علامت و خاموش هست برای ما بفرمایین که چی توصیه‌ها و نکات خاطره دارین که شنوندگان ما متوجه باشن.
همونطور که خدمت شما عرض کردم در بحث قبلی که فشار خون ما بگیم سایلنت کیلر یا کشنده خاموش، عموما فشار خون اگر تشخیص داده نشه و درمان نشه با عوارضش خودش رو نشون میده. فشار خون بیماری هست که عوارض قلبی، مغزی، چشمی و کلیوی ایجاد میکنه در مرور زمان. به تدریج این عوارض برای بیمار ظاهر خواهد شد. بعد که فرد دچار نارسایی کلیه میشه، به دیالیز میکشه، علتش رو پیدا میکنیم، بله یه فشار خون از سالها پیش وجود داشته و ما متوجهش نبودیم.
بله.
عوارض چشمی، خونریزی چشم اتفاق میفته، ته چشم مشکل پیدا میکنه. سکته قلبی اتفاق میفته، فرد مراجعه میکنه و بعد متوجه فشار خون میشیم و حتی خونریزی مغزی اتفاق میفته و بعد متوجه فشار خون بالا میشیم. این اتفاق میفته. به همین خاطر واقعا فشار خون به صورت روتین و معمول باید در همه افراد جامعه اندازه‌گیری بشه. هر فرد بالای 20 سال باید از فشار خونش مطلع باشه. هیچ بحثی نیست. ما حتی در توصیه‌ای که به پرسنل بهداشتی درمانی میکنیم، اهم از پزشکان عمومی، اهم از پرستاران، اهم از بهیاران، مراکز بهداشتی که وجود داره، به همه اینها توصیه میکنیم که فشار خون یک اندازه‌گیری هست که بیمار به هر دلیلی مراجعه کرده سرماخوردگی سازه، شما باید فشار خونش رو بگیرید، نه اینکه ارتباطی بین این سرماخوردگی ساده و فشار خون وجود داره، بلکه به این خاطر که فشار خون علامت نداره، فرد متوجه بیماری که ممکنه داشته باشه بشه که در آینده با عوارضش مراجعه نکنه.
بله،
این معمول هست. ما میگیم هر بیمار علائم حیاتی قائلیم دیگه، فشار خون، تعداد ضربان، تعداد تنفس. این ما در بحث پزشکی و درجه حرارت بدن، در پزشکی هر دانشجویی که وارد رشته پزشکی میشه میاد ابتدا با گرفتن شرح حال و بعدش هم معاینه فیزیکی و بقیه مسائل آشنا میشه، همیشه این جزء ثابت شرح حال هر فرد هست. فشار خون در پرونده یادداشت میشه، تعداد ضربان یادداشت میشه، تعداد تنفس هم یادداشت میشه. خب طبیعتاً پزشک در همون نگاه متوجه تعداد تنفس میشه که طبیعی هست یا غیر است، نبض رو میگیره متوجه تعداد نبض میشه که طبیعی هست یا غیر طبیعی است، ولی فشار خون نیاز به ابزاری هست که اندازه‌گیری بشه. این میتونیم بگیم توقع فرد باید داشته باشه که فرد اگر حداقل اعلام بکنه فشار خون منم اندازه‌گیری بکنید، ما فشار خونش اندازه‌گیری بکنیم، چون جزء روتین هست، صرفا نه تنها برای ارتباط با بیماری بلکه بیشتر به خاطر اینکه این بیماری شناخته بشه.
بله،
چه بسا که ما در مطالعاتی هم که در سطح جامعه انجام شده، یک مثلا گروهی رو 10,000 نفر رو بررسی کردن، دیدن اگه 1,000 نفر مبتلا فشار خون هستن، از این 1,000 نفر 500 نفر بیشتر از بیماریشون مطلع نیستن، از اینکه 400 نفر تا 500 نفر اصلا اطلاعی از بیماریشون ندارن.
بله،
و تازه اونها هم که اطلاع دارن، درصدشون 30% بیشتر فشار خونشون رو کنترل نکردن با دارو به محدوده نرمال برسونن. بنابراین بیشتر مشکل فشار خون این عدم آگاهی از بیماری هست و عدم مراجعه برای کنترل این بیماری، وگرنه واقعا فشار خون اگر درمان بشه، هم ریسک عوارض قلبی، هم ریسک عوارض مغزی، هم ریسک نارسایی قلبی، عوارض کلیوی و چشمی به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی فشار خون کنترل بشه، بیش از 50% 60% عوارض رو ما کاهش میده.
بله،
بنابراین نکته ای که اهمیت داره این هست که باید به صورت روتین فشار خون، حتی در یک مطالعه من دیدم در آمریکا انجام شده بود، در دو تا محله، یه محله به صورت روتین فقط رفته بودن در منظر فشار خون اندازه‌گیری کرده بودن، هیچ کار دیگه ای نکرده بودن، یعنی اینکه حتی درمانی بکنن بگن شما مثلا، فقط گفته بودن فشار خون شما اینه. باعث شد یه عده مراجعه بکنن به پزشک و درمان بکنن، شروع بیماری قلبی خون در اون محله نسبت محله مجاورش کمتر شده بود. یعنی آگاهی از فشار خون عوارض رو کم می‌کنه.
بله، بسیار تشکر. با توجه به اینکه میگیم اکثرا بدون علامت است، آیا باز هم دکتر صاحب کدام علائم و باز نشانهایی هست که اگر با وجود بیایه به هر حال مردم باید به او حساس باشند؟ اگر نکاتی هست در این قسمت توضیح بفرمایید.
در ارتباط با اینکه علامت های بالاخره همه میگن سردرد، آیا واقعا تا چه حد این سردرد مربوط به فشار خون میشه؟ من سردرد که میشم میفهمم فشارم رفته بالا، به دکتر مراجعه میکنم، بله فشارم میبینم 16 ضعیف است، یا هر وقت سردرد میشم فشارم میگیرم میبینم فشارم رفته بالا، چی کار بکنم اون لحظه؟ فقط میخوام بگم، نمیگم 100%، ولی 90% موارد ارتباط برعکس تصور ماست. یعنی این سردرده که فشار خون رو برده بالا.
بله،
بدن یه فشار خون در حالت نرمال داره، مثلا شما فشار خون دارید، بیماری فشار خون هم دارید، تحت درمان هم هستید، فشارتون 13/14/8/9 در محدوده ایدئال کنترل شده است، شما یه سردرد میشید، خسته میشید، نمیخوابید، خوابتون کم میشه، بیماری به هم میزنید، سردرد، میگرن دارید، دچار سردرد میشید، به دنبال این سردرد یه تحریک سمپاتیک ایجاد میشه، طبیعی با این تحریک و با این درد فشار خونتون میره بالا. این افزایش فشار خون ثانویه به اون سردرد شماست، نه که بگیم فشارم رفت بالا سردرد ایجاد کرد، بلکه سردرد نباید افزایش فشار خون شد. و چه بسا بسیاری مسائل دیگه که حتی برای سرگیجه، فرد یک استرس عصبی بهش وارد میشه، دچار احساس سرگیجه میشه، یا سرگیجه های ناشی از بیماری گوش یا بیماری های مغزی میشه. این سرگیجه، این استرسی که به فرد وارد میشه، فشار خون رو میبره بالا. بنابراین این انتظار طبیعی است، به دنبال فعالیت، به دنبال ورزش، به دنبال سردرد، به دنبال درد دندون، حتی هر دردی که انسان دچار میشه، این تحریکی که در بدن ایجاد میشه فشار خون رو به صورت گذرا بالا میبره. بنابراین عمده این موارد شما بتونید با یه درمان مسکن سردردتون کنترل بکنید، یا با یه آرام بخش آرامش رو بگیرید، یه استراحت بکنید، فشار خونتون هم کنترل خواهد شد و اون سردردتون هم کنترل خواهد شد، فشار خونتون هم کنترل. خیلی از این موارد نیاز به اضافه کردن داروی ضد فشار خون واقعا در این بیماران نیست.
بله.
حتی خون دماغ، گرچه خون دماغ میتونه افزایش فشار خون مستعد بکنه فرد رو به خون دماغ کردن، ولی خب خیلی وقتا اون یک پاتولوژی، یه آسیبی داخل مخاط بینی هست که حالا با یه افزایش مختصر فشار خون این مویرگ آسیب دیده منجر به خونریزی شده و بعد شما عمدتاً به فشار خون رو کنترل می‌کنید، بحثی نیست، ولی خود کنترل خون، دیدن خون فشار خون میبره بالا، یعنی یه سیکل معیوب میشه، خونریزی اتفاق میفته، فرد یه استرس بیش از حد پیدا می‌کنه، باز فشار خونش میره بالاتر. بنابراین شاید بگیم علت اولیه نیست، عموما اینا یه مشکل داخل مخاط بینی دارن و نیاز هست اون مشکل رو برطرف بکنن، فشار خون در کنار طبیعتاً بایستی کنترل بشه.
خب دکتر صاحب، حالا اگه کسی با سردرد و فشار خون بالا بیایه، با کنترل سردرد میگین که فشار خون هم برمیگرده به حالت نرمال، اما خب اگه بر نگشت چی؟ باید فشار خون هم کنترل درمان شوه، چون ممکنه که عوارضی به دنبال داشته باشه که میتونه حاد و شدید و بد باشه.
ما برای اینکه اون عوارض حاد فشار خون که منجر به خونریزی های کشنده میتونه در مغز باشه، ما انسفالوپاتی هایپرتنسیو یا آسیب مغز ناشی از اون کریز های فشار خون براش قائلیم بشه، ما میگیم سد خونی مغزی تا یه جایی تحمل میکنه و جریان خون، مغز، فشار خون هر چی بره بالاتر، این تراوش به داخل مغز و آسیب مغز وارد نمیکنه، ولی از یه حدی که بالاتر بره دیگه اون سد نمیتونه درست عمل بکنه و نشت خون به داخل فضای مغز میتونه عوارض جدی برای فرد ایجاد بکنه. ولی این مرز چقدره؟ این مرز در افراد مختلف متفاوته.
بله.
به صورت میانگین در یه فردی که زمینه فشار خون داره، یعنی مبتلا به بیماری فشار خون هست و تحت درمان هست، معمولا ما میگیم در محدوده، حالا به صورت تقریبی عرض میکنم، نمیشه قطعی گفت عدد و رقمی، در محدوده فشار خون سیستولیک تا 180 عموما این منجر به عارضه جدی که خواسته باشه مشکل حادی برای فرد ایجاد بکنه نیست.
بله.
بالاتر از 180 حتی تا 200 هم در افرادی که زمینه فشار خون دارن که معمولا فشارشون 14-15 است، حتی تا 200 هم مشکل ایجاد نمی‌کنه. فردی که عادت به فشار خون 17-18 داره تا 220 هم مشکل ایجاد نمی‌کنه. ولی فردی که اصلا زمینه فشار خون داره، همیشه فشار خونش 9 و 10 و 11 بوده، چرا؟ قطعا فشار خون 180 هم میتونه مشکلات جدی براش ایجاد بکنه. ولی عموما این بیمارانی هستن که زمینه فشار خون دارن، تحت درمان هستن، معمولا فشارشون با دارو 13-14-15 است، حالا یه دفعه هم رفته رو 17-18. نه، این جای نگرانی واقعا خاصی نداره. درمان سردرد، استراحت، عموما فشار خون برمیگرده. حالا برنگشت، اون موقع بله دارو ضد فشار خون هم اضافه میکنه. ولی اگه از این محدوده بالاتر رفت، واقعا از محدوده که احساس معمولا به صورت اورژانس سعی میکنیم 25% فشار خون رو پایین بیاریم. ما میگیم متوسط فشار خون، که متوسط فشار خون عدد فشار خون بالا به اضافه 2 برابر عدد فشار خون پایین تقسیم بر 3 است. میگیم متوسط این عدد 25% بیشتر مجاز نیستیم بیاریم پایین. یعنی پایین آوردن ناگهانی فشار خون هم خطرسازه.
بله.
فردی که فشار خون داره، الان فشارش 180 هست، شما یه دفعه فشار 180 بیارید به 120، 18 رو بیارید به 12، این قطعا علائم کمبود اکسیژن و مسائل مغزی میتونه ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میذاریم برای جلسه بعد. شما رو به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.